کتاب از ذریع الى مکارم الشریعه اثر ابوالقاسم حسین ابن محمد ابن مفضل معروف به راغب اصفهانیه. این کتاب به بررسی مباحث مربوط به علم اخلاق و احوال نفس آدمی پرداخته. گفته شده امام محمد غزالی این کتاب رو همیشه همراه خودش داشته و اون رو تحسین می‌کرده. راغب اصفهانی گفته هدفش از نوشتن این کتاب بیان مباحثیه که با اونا میشه در طهارت و پاکیزگی نفس کوشید. به نام خدا. این سومین جلسه متن‌خوانی کتاب از ذریعه الی مکارم الشریعه اثر راغب اصفهانیه که در ششم آبان ماه 1396 در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار شده. در این دوره از جلسات متن‌خوانی کتاب از ذریعه الی مکارم الشریعه رو با ارشاد استاد محمد حسین حشمت‌پور می‌خونیم. استاد حشمت‌پور از باسابقه‌ترین مدرسان حکمت و فلسفه در ایران معاصر هستند. در فقه و اصول از آیت الله وحید خراسانی بهره بردند و در فلسفه و عرفان از محضر آیت الله جوادی و علامه حسنزاده آملی استفاده کردند. دروس متن‌خوانی ایشان مثل حکمت الاشراق، شرح طبیعیات شفا و شرح شواهد الربوبیه از بهترین نمونه های دروس حکمیه. ایشون هم اکنون عضو هیئت علمی گروه فلسفه اسلامی دانشگاه قم هستند و به تدریس فلسفه و متون حکمی در دانشگاه قم و حوزه علمی این شهر اشتغال دارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب از ذریعه الی مکارم الشریعه صفحه 35 سطر اول. الباب السابع فی کون الانسان بین البهیمت و الملک. از عنوان پیداست که میخوان درجه انسان رو در این باب تعیین کنند. به لحاظ درجه وجود انسان بین بهیمه و ملک هست. ملک موجودیست مجرد، بهیمه موجودیست مجرد برزخی یا بنابر قول مشا مادی، و انسان وجودی دارد مجرد، از وجود حیوان بالاتر و از وجود ملک پایین‌تر. سلام علیکم. علتش اینه که انسان یک موجود مرکبه. ملک مرکب نیست، یعنی اصلا مادی نیست. البته منظور ملک مجرده. ما دو جور ملک داریم، ملک مجرد داریم، ملک جسمانی داریم. الان انسان رو با ملک جسمانی مقایسه نمی کنه، انسان رو با ملک مجرد مقایسه می کنه. ملک جسمانی مثلا ملکی که باران رو به زمین نازل می کنه، که حالا بعضی میگن همون قوه جاذبه است. یا مثلا فرض کنید ملکی که مدبر این امور زمینه، بعضی امور، این همشون جسمانی هست. سلام علیکم. الان انسان با ملک جسمانی مقایسه نمیشه. با ملک روحانی که در مرحله عقل مقایسه میشه. مثلا جبرئیل عقل فعاله، بالاتر از انسانه، معلم انسانه. ما الان داریم انسان رو با مثل جبرئیل مقایسه میکنیم. انسان درجهش از جبرئیل پایین تر و از بهیمه بالاتر. علتش هم ترکیبه. ملک مرکب نیست. حیوان هم از دو نوع نفس یکی نفس حیوانی یکی نفس ناطقه برخوردار نیست، بلکه فقط نفس حیوانی داره. اونم از جهت نفسی تقریبا بسیطه، این که از میکنم تقریبا بسیطه به خاطر اینکه نفس نباتیش رو ملاحظه نمی کنن. اما انسان هم نفس حیوانی و بود حیوانی داره، هم نفس انسانی و بود نطقی داره. پس میشه مرکب از دو نوع نفس، یکی نفسی که به سمت بدن تمایل داره و مشتهیات بدن رو درخواست میکنه و از اونها استفاده میبره، دوم نفسی که با قوای روحانی فعالیت میکنه، یعنی با قوه عاقله و سراغ حکمت و علم و این چیزا میره، به لحاظ عمل دنبال کارو حکیمانه است، به لحاظ علمم دنبال به دست آوردن علوم مطابق واقع. این دو بود انسان داره. البته این دو بود انسان رو مرکب به ترکیب اصطلاحی نمی کنه. چون نفس حیوانی به منزله جنسه و نفس انسانی به منزله فصله و فصل جنس رو در بر داره. یعنی میشه گفت انسان یه دونه نفس داره، نه که میشه گفت واقعا همینطوره، یه نفس داره که این نفسش مرتبه حیوانی رو هم دارد، دارای مراتبه، حالا لااقل دو مرتبه، یکی مرتبه انسانی یکی مرتبه حیوانی. یه مرتبه نباتیش اینا کار نداریم، اونا رو هم داره ولی الان مورد توجه ما نیستن. پس ملاحظه میکنید که انسان هم نفس مرکب نداره، دو نفس نداره. موجود اگه دو تا نفس داشته باشه دو تا موجود باشه، پس یه نفس بیشتر نداره، منتها این نفسش طوریست که دارای دو مرتبه است. اما این حیوان فقط یه مرتبه داره و ملک فقط باز یه مرتبه داره، ترکیبی توش نیست. مرتبه نازل مال حیوان، مرتبه عالی مال ملکه. این مرتبه نازله و عالیه وقتی تو انسان جمع شدن، انسان رو بین این دو قرار میدن. انسان هم دارای مرتبه عالیه است، به این جهت از حیوان بالاتره، هم دارای مرتبه سافل است، به این جهت از ملک پایین تره. پس هم از حیوان بالاتره هم از ملک پایین تره. به این مناسبت گفته می شود که بین الملک بل حیوان. ایشون آیه قرآن و هدایناه النجدین را هم اشاره به همین دو مرتبه میگه، یه مرتبه عالی یه مرتبه پایین، و میگه انسان دارای دو نجده، یعنی دارای این دو مرتبه است، هم مرتبه عالی رو داره هم مرتبه سافل رو داره، و این مرتبه عالی و سافل رو با تطبیقات مختلف توضیح میده، با تطبیقات مختلف، یعنی گاهی تطبیق میکنه بر عقل و هوا، گاهی تطبیق میکنه بر آخرت و دنیا، انهای مختلف از تطبیقات که هم امر رفیع رو انسان داره هم امر وضیع، منتها این به طور کلی است که رفیع رو داره وضیع رو داره، منتها رفیع چیه وضیع چیه با تطبیق میشه، تطبیقات مختلف داره. ظاهرا هفت تا تطبیق میکنه، یعنی نجدین رو به معنای وضیع و رفیع میگیره، منتها در تطبیقات هفت تا وضیع درست میکنه هفت تا رفیع درست میکنه. گاهی انسان رو دارای وضیع و رفیع به اون معنا، که انسان رو دارای وضیع و رفیع به این معنا میگه که اینا رو من از رو میخونم، ظاهرا احتیاج به خواهش گفتن نداره. صفحه 35 سطر اول، الباب و سابق فی کن الانسان بین بهیمت و ملک. بعد میفهمد الانسان لم مرکب و ترکیبا بین بهیمه و ملک، فشبه حول بهائم و خط بعد و شبه حول ملک سار واسطتن بین جوهره. همدن عبارت رو تختی خوندم که ترکیب عبارت روشن بشه.
ابتدای صفحه 35
بله صفحه 35 فشبهه جواب لماست. شبه دوم که در خط بعد میاد عطف بر اون شبه اوله. وقت شبهه مبتداست، ساره واسطتن که در خط پنجم آمده خبره. وقت مجموع جمله فشبهه و شبهه ساره واسطتن جواب لماست. عبارت اینطور میشه: انسان چون مرکب شده، ترکیب بین بهیمه و ملک، یعنی ترکیبی که در اون ترکیب هم سنخ بهیمه درش هست هم سنخ ملک درش هست، چون چنین هست پس شبهش یعنی شباهتش به بهائم و شباهتش با ملک سارا واسطتن بین جوهره، یعنی باعث شده که انسان واسطه بشه بین دو جوهر. فشبه و لبهای این به ما فیه من شهوات البدنیه توضیح میده شباهت این بهای من. چرا انسان به بهای شباهت پیدا کرده؟ به خاطر داشتن اموری که در اون امور شهوات بدنی است، یعنی به خاطر این که در بدن او، در ذات او شهوات بدنیه که همون شهوات حیوانی هست میتونه. چون بدن انسان ماده انسان، نفس انسان صورت انسان، بدن ازش تبیر میشه به حیوان، نفس ازش تبیر میشه به حیوان، مرکب از جنس و فصله، یعنی مرکب از بدن و صورت، چون جنس همون بدنه، نفس همون صورت. وقت اگر جنسش حیوان باشه مادهش میشه ماده حیوانی، بدن میشه بدن حیوانی، منتها چون ترکیبش از حیوان بالاتره بهش نفس انسان زده میشه، ولی در هر صورت بود حیوانی داره. حالا چرا با این که حیوانه از حیوان بالاتره؟ این من قبلا اشاره کردم، چون انسان حیوان لابشرطه، ولی اون حیوانات معمولی حیوان به شرط لا هستن. این لا به شرطی درجه حیوانیت انسان بالا بوده، ولی بالاخره حیوانه، بالاخره حیوانه، حیوان یعنی موجود زنده است، یعنی همون بوده حیوانی رو داره، به تعبیر خودشون شهوات بدنی درش هست. این لا به شرطی باعث میشه که نقابش از بقیه حیوانات بالاتر باشه، ولی در این حال بالاخره حیوانه. من اشتبه مافیه من شهوات بدنی، شهوات بدنی در اینجا منظور مشتهیات بدنی است. نزو تفسیر میکنم با من بیانی من المعاب کرده و بشاره و بناچه، که اینا مشتهیات بدنی و انسان به لحاظ این بدن دنیایی به سمت این مشتهیات میره. اگر خداوند این بدن از انسان میگیره این اشتهای گرفته میشه. مثلا در عالم ملکوت ما موجود بودیم قبل از اینکه تنزل کنیم به این عالم، ولی بدن نداشتیم، چون بدن نداشتیم خود و شرب و نکاح هم نداشتیم. وقتی آمدیم اونجا خدا به ما بدن داد، این بدن مختزی شد که ما حیوانیت پیدا کنیم و حیوانیت مشتریات بدنی برای ما درست کرد، مشتریات و ما باید شدیم به معاجب بشاره و ملک. و شبه همون ملک یعنی شباهتی که انسان به ملک داره. این شباهت از کجاست؟ به ما فیه من قوای روحانیه، به خاطر قوای روحانیه که در ما داره، از قوای روحانیه همون عقل، و الا نقیه قوای شهیوان هم داره، اون داره بشه من قوای جسمانی. حتی تخیل، حتی توهم که دیگه آره در این مرتبه ادراک ایمان است، اون رو انسان هم داره، از مراد از قوای روحانیه عقله. اما چرا بهش قوا گفته شده؟ با اینکه یه دونه بیشتر نیست، هر کسی یه عقل داره، قوای دیگه متعددن، ولی عقل در انسان یکیه. یا به این مناسبت که ولای عقل مراتبی هست، مرتبه حیولانی، مرتبه ملکه، مرتبه بالفعل و مرتبه مصطفی، چون هر انسانی دارای چهار مرتبه از عقله، به این عقلش، این عقل و جمع است به گفتگوها. البته هر چهار مرتبه برای همه بلفعل نمیشه. مرتبه حیولانی رو همه دارن، استثنا توش نیست. مرتبه بلملکه را هم که مرتبه ادراک عقلیات بدیهی است، اون رو معتقدن، مشا معتقدن همه دارند، ولی صدر اعتقاد نداره. میگه بدیهیاتی که ما درک میکنیم بدیهیات خیالی و وهمیه، بدیهیات عقلی رو درک نمیکنیم. ما هم نظریات رو داریم هم بدیهیات رو. بدیهیات به ما افاظه میشه، دنبال کسرش نیستیم، ولی بدیهیات عقلی همینطوری افاظه نمیشه، باید به مرتبه عقلی برسیم تا افاظه بشه. ما وقتی که این بدیهیات یا قضایای بدیهی در اختیارم قرار میگیره، فکر میکنیم اینا معقولات هست، در حالی که معقولات نیستن، متخیلات وسیع هست، متخیلات کلی هست. من شما معتقدم خیال متخیل کلی ما ندیم، اما متخیل جزئی هست. و تا یک کسی کلی درش میکنه میگه نه مرتبه عقل رسید. صدرا میگه نه با خیالمونه میتونیم کلی درش کنیم، حیوانات هم کلی درش کنه. کلی در کردن به بنابرای عاقل بودن نیست. بنابراین اگه کسی کلی در کرد نباید ادعا کنه من به مرتبه عقل رسیدم. باید مجرد بشه، مجرد تام در حد ملک، تا بهش بدیهیات داده بشه، تازه بدیهیات عقلیه. بعد از اینکه بدیهیات عقلیه رو بهش دادن، اون وقت میره دنبال کس و نظریات عقلیه مرسه شد.
بدیهیات عقلی چی هست؟
بله؟ همون بدیهیات حسیه به شرطی وجود عقلی پیدا کنه. مثلا فرض کنید که الان شما در دنیا آتش رو یک بار حس میکنید، ترارتش. خب این حکم کلی نمیتونه که النار و حارت. بار دوم حس میکنید، حکم کلی نمیتونه، بالاخره چند بار که تکرار بشه یه حکم کلی صادر میکنید. این حکم کلی رو مشتا میگفتن حکم عقلیه، صدرا میگه نه حکم خیالی. شما وقتی میتوانید حکم کلی صادر کنید که انار و حارتان، که برید توی عالم اخول ارضیه و اروا و انوا ربونه آتش رو تو مجرد ملاحظه کنید از نزدیک. یعنی باید برید تو عالم اروا و انوا رو که مدبرات این انواع خودشون هستن ملاحظه کنید. ما هر نوعی رو که در جهان داریم یه ربونه یه نرالم تجربه برش قائلیم. صدرا میگه انسان یه ربونه داره، نار یه ربونه داره، آب یه ربونه، همینطور تمام انواع داره ربونه. ربونه آتش شما رو اونجا ملاحظه کنید تو عقول ارضیه، تو عقول ارضیه باید ملاحظه کنید تا حکم کنید به اینکه انار و حارت. این انار و حارتون عقلی از اون ربونه گرفته میشه، اما انار و حارتون حسی و خیالی از همین نار دنیایی گرفته میشه. حسیش از یک بار ملاحظه نار و خیالیش از چند بار ملاحظه نار گرفته میشه. بالاخره خیالی و حسی باید از این نار دنیایی به دست بیاد، عقلی شد از اون نار عالم عقل دست بیاد. پس هم نار و حارتون عقلی اینو ما الان نداریم. ما هممون هم نار و حارتون خیالی بداریم به نظر صدر. صدر میگه هر وقت بردن نفس ما رو تو عالم عقل، ما وارد عالم عقل شدیم، در عالم عقل ملائکه رو مشاهده کردیم، از جمله ملائکه مدبر نار رو مشاهده کردیم و حرارت در اونها یافتیم. حالا حرارت اونجا به چه صورت ظاهر میشه؟ اونها حتا به صورت عقلی، حتما لازم نیست بسوزونه. حرارت اینجا به این صورت ظاهر میشه، حرارت اونجا ممکنه در صورت دیگه ظاهر میشه. اونها رو کسی میدونن که تفاوت کرده باشن و واصل شده باشن. ایشون اعتقادش اینه که اون عقلیات بدیهی هم به هر انسانی داده نمیشه، یعنی انسان به عقل بالملک به این آسونی ها نمیرسه. عقل بالفعل که دیگه تصور عقلیات نظری است که اون مال خیلی افراد بالا بالا است. اعتقاد صدر اینه، ولی من شما معتقدم که تا به مرحله کلی رسیدیم عقل بالملک به اون داده میشه، بعدم نظریات رو کسب میکنیم عقل بالفعل و بعدم عقل مصطفی. مشا برای مراتب عقل خیلی معونه سنگین قائل نیستن، لذا معتقد میشه انسان ها خیلیشون به این چهار تا مرتبه دسترسی پیدا میکنن. بعضیشون مرتبه اول و دوم رو عقل دارن، حالا سوم رو نداره، نرفته کسب کنه، نظریات عقلیه رو به دست نیاورده، ولی نوعا اون بدیهیات عقلیه رو داره. صدر رو میگه همه عقل حیولانی رو داره، مشروع هم میگن همه عقل حیولانی رو داره، در این مسئله توافق. در عقل بین ملکه که میرسه مشروع جلو میره میگه همه اینو دارن منطقه نرستنده تولد، یه خود باید بگذاره، یه خود بگذاره، یه ذره حالیش بشه، خدا بشه بدیهیات القا میکنه. اینو مشروع میگه. صدر رو میگه نه، با این چیزا القا نمیشه، تازه باید به 40 سال برسه درجه عقلی پیدا کنه، اونم در این مدت تماما مشغول علم و عمل صالح باشه تا بهش در سن 40 سالگی اجازه بدن، اونم اگه موفق بشه که بیشتر انسان ها موفق نمیشن، بهش اجازه بدن که اون ملائکه رو ببینه، بدیهیات در اختیارش قرار بگیره، بدیهیات عقلیه. بعد اون وقت میره دنبال کسی که بره صبر موجود در ملائکه رو مشاهده کنه، خود ملائکه که مشاهده کنه میشه قضایای بدیهیه، یعنی اون چه که از این ملائکه به ظاهر به دست میره میشه قضایای بدیهیه. بعد که میره با اینها تماس برقرار میکنه، صور علمیه موجود در اونها رو نائل میشه، این میشه نظریات عقلیه، که اون دیگه مال کسیست که تونسته باشه با آدم بره و ملک رو مشاهده کنه. بعد از مشاهده ملک یه علوم ملک هم باسل شده باشه. این حرفای صدر هست، ولی حرفای مشاهی می که انسان ها نایل میشن تقریبا به راحتی، حالا یا اگرم به سختی باشه بالاخره در امکان بسیارشون هست که به راحتی این چارت خوبه رو به دست میرن، حیولانی بلملکه به فیلم استفاد. به این جهت قبا گفته شده، این یک احتمال که جمع بستیم قبا رو به اعتبار این که مراتب این عقل واحد متعدده، مراتبی که ارز کردن این چهارت هست، یا قوا رو جمع منطقی میگیرید و میگید که انسان دارای دو تا قوه عقلی است، یکی نظریه یکی عملیه، عقل نظری و عقل عملی، و قوا میشه جمع منطقی که از دو بالاست. به این قوا در اینجا معنی دو تا قوه هست. البته این دو تا قوه نه که انسان دو تا عقل داشته باشه، انسان یه عقل داره، این عقل دو تا چهره داره، یه چهره نظری یه چهره عملی، با چهره نظریش ادراک میکند، با چهره عملیش دستور میدهد به قوای مادون که این کاری رو که عقل نظری خوب دیده انجامش بده و اون کاری که بد دیده ترکش کنه، نظارت میکنه بر قوای مادون که کارها رو به طور که صلاح انجام بده. عقل عملی اینه، عقل نظری درک میکنه، عقل عملی اجرا میکنه. منطقه عقل عملی درست کلی درک میکنه، ولی وقتی اجرا کردن باید جزئیش کنه تا بتونه اجرایش کنه. اینجا از قوای مادون مثل خیال واهم استفاده میکنه. حالا مهم اینا مورد بحث نیست، مهم اینه که قوای عقلی ما در هر انسانی قوای عقلی دوتاست، یکی عقل عملی یکی عقل نظری، ممکنه به این مناسبت قوا رو جمع آورده باشه. احتمال هم داره که جمع آوردن قوا به لحاظ تعدد افراد باشه، این فرد عقل داره، قوه روحانی داره، اونم قوه روحانی داره، سومی هم قوه روحانی داره. ما بحثمون در انسان داره، این فرد خاص که نیست، انسان قوه روحانی داره، انسان یعنی بدون توجه به یه فردش مجموعه رو که نگاه کنی قوه روحانی دارن، یعنی هر کدومشون عقل واحد، این عقل واحد داره که نرم جمع کنی چقدر میشه قابل هست که برشون سقه جمع بیارید بیاد قوه روحانی. پس خب جمع آوردن این قوا رو به سه جمله توضیح کرد. من الحکمت و الاداره، من المعاشل رو بیانیه گرفتم، بیان گرفتم از شهوات بدنیه و ناشار شدم شهوات بدن مشتهیت خواهم بدن. ابی نداره این کار انجام بدیم، ولی بهتر اینه که جوریه توجیه کنیم، اینطور بگیم، بهتر اینه که اینطور بگیم. من رو بیان بگیم، من رو مربوط کنیم به ما، و چطور بگیم؟ بگیم اون جمله قبل ما معنی کنم اول به ما فیه من شهوات بدنی منم به شهوات و بیانیه نگیر بلکه اینطور بگیم به آن شکل در حیوان یا انسان حاصل می شود از ناحیه شهوات بدنی به آن شکل که در انسان حاصل میشه از ناحیه شهوات بدنی که من رو بده نشئیه بگیری نمیده بیان میده وقت ما من من الماکل بیان میشه برای ما آنچه ناشی میشود از شهوات بدنی چیست لذت ماکل و مشروب آنچه در این دومیم همینطور به ما فیه من القوای روحانیه یعنی به آنچه که ناشی میشه از قوای روحانیه وقت اونی که ناشی میشه از قوای روحانی چیه؟ مردش هم در ادارت و چوب تا آخر این طوری من کنیم خوبه شاید بهتر باشه سالی بله حکمت میشه نظر عدالت جود میشه عمل البته در عدالت حکمت هم یعنی علم هم هست چون عدالت رو اینها مرکب میکنند از اعتدال در مقام علم و اعتدال در مقام شهوت و اعتدال در مقام غضب اگر سه تا اعتدال باشه میگه عدالت یه دونه از این اعتدال باشه کافی نیست اعتدال در هر سه و اعتدال در علم حکمته تو عدالت حکمت اجرا میشه ولی خب چون حکمت گفته ما میتونیم بگیم عدالت ما برای حکمته یعنی اون دوتای دیگه عفت و شجاعت اعتدال در مرتبه شهوت میشه عفت اعتدال در مرتبه غضب میشه شجاعت اعتدال در واقع نظرم که میشه حکمت خود عدالت هر سه اعتدال شامله ولی چون اینجا حکمت اجرا کرده معلوم میشه که عدالت رو مشتمل کرده بعد اون دوتای دیگه ولی میتونیم اینطوری یعنی با کلم حکمت عدالت جود یکی از اون سه وجهی که من برای جمع آوردن قوا گفتم ترجیح داده میشه حالا یا متعین میشه به قول شما یا حداقل ترجیح داده میشه حکمت و عدالت جود روشنه حکمت در چردم اعتدال در علم عدالت سه تا اعتداله که در اینجا دوتاش حتما مراده چون حکمتش گفت جود هم بعضی اضافه میکنه یعنی بعضی جود رو در عدالت دخیل میکنند ایشون البته دخیل نکرده ولی بعضی از فلاسفه جود رو هم یا فضل در عدالت دخیل میکنند سارا واسطتن بین جوهره این سارا از این خبره انسان چون مرکب شده به چنین ترکیبی به هر دو موجود شباهت رسنده هم به بهیمه شباهت رسنده هم به ملک شباهت رسنده به این جهت انسان واسطه شده بین دو جوهر یکی جوهر رفیع یکی جوهر رفیع جوهرین بین جوهرین رفیعین و وزیعین رفیع و وزیع رو بدل میدیم میتونم بگید هما رفیعون و وزیع رفیع یعنی مرتبش بالاست وضعی همینی هست ولی حاضر یعنی به خاطر واسطه بودن بین دو جوهر یعنی به خاطر بهرمندی از هر دو هم از رفی هم از وضعی خداوند فرموده به هر دینه های نشته مفسرین اونطور معنی کردن چون کلمه یه هر دینه ها آمده طریق و تقدیر گرفته یا نجد و بنای طریق گرفتن یکی طریق شر یکی طریق خیر گفتن هدین و هم نجده یعنی براش دو طریق شر و خیر رو توضیح دادیم یا روشن کردیم بهش گفتیم این طریق خیره اون طریق شر حالا یا از طریق شرعی میشیم اون اعلام کردیم یا در فطرتش نهادیم که تشخیص بده بنابر قول اشاعره میگن که در شریعت براش طریق شر و خیر رو بیان کردیم بنابر نظر عقلیه که میگن حسن و قوه عقلیهی میگن که طریق شر و خیر رو به این صورت برش کار میکردیم که در فطرتش نهادیم به طوری که او خیر رو با عقلش و شر رو با عقلش درش میکنیم، نه که حالا شریعت فرستادیم جایی که عقلش درش نمیشد اونجا رو شریعت گفت، ولی خود عقلش هم میتونست بعضی خیرات رو شروع رو درک کنه و ما این ادراک رو بشتادیم، این نیروه بشتادیم که بتونه درک کنه. این تفسیر مفصلیم، ولی ایشون میبینید هفت طور هفت به هفت نوع این نجدین رو تفسیر میکنه. میگه فن نجدانو من وجهن العقل و الهوا. من وجهن یعنی با یه دید، با یه تفسیر، یعنی یه جوری میتونید نجدین رو منگه عقل و هوا بریدید، به وجه دیگر یعنی با دید دیگر میتونید تو آخرت دنیا بریدید. ببینید ایشون در هر کنم از این هفت وجه هم وجه رفیع رو میاره هم وجه وضعی رو میاره و سعیش هم اینه که رفیع رو اول ذکر کنه، عقل و هوا، عقل رفیعه، هوا وضعی، بعد آخرت دنیا، ایمان و کفر، همینطور میره جلو تا آخر. حتی در اون آخری که هفه من کانه میت هم فهیه اینا رو در آیه قرآن داره، میت رو اول گفته احیه اینا رو دوم گفته، ایشون دست شمردن میگه و من بچه ال حیات برمون، باز حیات اول میگه، یعنی اون ترتیب آیه رو رعایت میکنه، باز حیات رو که رفیع اول میگه، موت رو که وضیع اول میگه. تو همین هفته سعیش بریم تو رفیع رو اول بگه وضیع رو بعدم بگه، تو همین جوهره اینم اول ملاحظه کردم گفت رفیع این بعدم اون وضیع. خب اینه دیگه از رو خونده میشه، نجدان به یک لحاظ عقل است و هوا، انسان مرکب شده از عقل و هوا، یعنی هم عقل داره هم هوا هست داره، این دوتا با هم درگیر میشه، گاهی هوا فیروز میشه عقل محکوم میشه، انسان صاحب نفس اماره میشه، گاهی عقل فیروز میشه هوا مطیع میشه انسان. اگر این اطاعت و پیروزی موقت باشه انسان صاحب نفس لبخون میشه، عقل گاهی غلبه میکنه دو مرتبه مغلوب میشه، انسان خودشو ملامت میکنه چرا مغلوب شدی، دو مرتبه غالب میشه خوشحال میشه باز مغلوب میشه ملامت میکنه همیتونه. اما اگر نه دائما این غلبه عقل بر هوا باشه انسان صاحب نفس مطمئن نمیشه. پس همیشه بین عقل و هوا تو انسان درگیری هست، مگر اینکه انسان هوا رو رام کنه، رام کامل. اوائل به خاطر اینکه بود حیوانی در انسان قوی است، هنوز عقلش کامل فعال نشده، در غیر معصومی میبینید بود حیوانی فعالیت میکنه، اون غلبه داره. یواش یواش که خود علم آموخت و نصیحت شنید و این حرفا، قوه عاقلش رو تقویت میکنه، هوا هوس رو در تحت اختیار عاقله قرار میده، از نفس اماره بیرون میاد، میره تو نفس لوامه، گاهی شکست میخوره گاهی پیروز میشه، بالاخره اینقدر خودش رو ملامت میکنه تا تصمیم میگیره که دیگه هوا رو بطور کامل مغلوب عقل کنه. در چنین حالتی داره نفس مطمئن نمیشه، دیگه نفس آرامش داره، از ناحیه هوا بهش پیشنهادی نمیشه. عاقل با خیال راحت با توجه به اینکه میدونه دیگه هوا سرکشی نمیکنه فعالیت خودش رو ادامه میده. حتی میشینه در نمت ظاهر نهومه، در نمت نهوم اشارات میگه نه تنها هوا در این صورت مزاحم عقل نیست، بلکه مشایع عقل هم هست. یعنی وقتی عقل داره به سمت عالم ملکوت میره، هوا که تا حالا اون رو به سمت دنیا میکشید و مزاحمش بود، حالا دیگه مزاحمش نیست، مشایعش هم هست، از پایین هلش میده به سمت بالا. چطوری هلش میده؟ خب بالاخره هوا از طریق قوه تخیل و شهوت و اینا میاد، میره همین جزئیاتی که آیات الهی مشاهده میکنه در اختیار عقل میذاره، عقل آیات الهی میبینه با توجه به آیات الهی سرشو شدیدتر میکنه و به سمت اله سریعتر میره. پس هوا که تا حالا مزاحم بود الان میشه مشاهده کمک کننده. خب پس عرض کردم انسان دارای نجدانه، یعنی عقل و هم که اینا با هم درگیرن، مگر اون انسان هایی که بتونن اینا رو صلح بدن، صلح دادنش هم به یکی از دو صورته، یا هوا رو باید غلبه بده که غالب مردم این کارو میکنه، یا باید عقل رو غلبه بده که اوحدی من الناس دو مایل می شود و من وجه الاخره و دنیا نجده این آخرت دنیا است. یعنی به انسان دنیا رو دادیم، آخرت هم دادیم. این طور نیست که بعد از اینکه وجود دنیایش تموم شد دیگه محو میشه، باز وجود آخرتی شروع میشه. اینجور تفسیر نشون میده که فقط انسان هشت داره، نجدان مال انسان دیگه، آخرت دنیا مال انسانه. انسان وقتی دنیاش تموم شد وارد آخرت میشه، بقیه موجودات نداره، بقیه موجودات فقط دنیا داره، آخرت دیگه نداره. ولی خب این نظر صدره نیست. این تفسیر مثلا برای نجدان یا قبول نداره، یا اینکه میگه نجدان یعنی دنیا و آخرت کامل مال انسانه، ولی بقیه موجودات دنیا آخرت دارن. موجودات دنیا که میان ما داریم میبینیم، پس دنیا رو دارن. آخرت چی؟ آخرت رو نمیبینیم، چون این حیوانات هم هشت دارن. صدر های زیر بوش و شرط رو که در آیه قرآن آمده دو جور معنی میکنه. یکی معنی ظاهری که همین حیوانات هشت دارن، یکی نه، میگه منظور از بوش همین انسان هم که خب به غزریشون تقویت کردن شدن بوش، اینا مشروع میشه. ولی در کتاب فلسفیش این چنین میگه تمام موجودات هشت، حتی جمادات نباتات. منتها حالا ما به جماد نبات کار نداریم، به حیوانات کار داریم. آیا حیوانات هم هشت داره؟ هشت داره. و اینا هم دوباره در قیامت میان. میگه بعد میگه وقتی اینا میمیرن از این نمیرن، حیوانات از این نمیرن. بعضی از حیوانات مثل انسان به طور مستقل مشهور میشه، مثل ناقه صالح، مثل اون کفش حضرت اسماعیل، بله سگ اصحاب کهف، اینا مثلا. اینا نه، اینا مستقل بشه انسان مشهور میشه. اما حیواناتی دیگر اینا مشهور میشن، مشهور شدن شون تو بسن بله اقوام که مثلا که انسان هم هیچونه که مثلا مشهور میشه. هر سر حیوانی که واقعا از اول حیوان بوده تا آخر حیوانه، از سر مصر وجود نمیده، اونا رو باید صدر میده هشت. میگه همه این حیواناتی که میمیرن به دو قسم تقسیم میشه. یکی حیواناتی که ذاکره دارن، که از اون حیوان مثلا فیل حساب کنی تا پایینه، با از اون بزرگش تا کوچیکش، هر کدوم که ذاکره دارن. حالا ذاکره قوی مثل کبوتر که نامه از این شهر به اون شهر میبره، یادش نمیاد سر آدرس نامه رو میندازه، یا حافظه ضعیف. بالاخره اونایی که حافظه دارن اینا رو میگه به رب و نوع خودشون مشهور میشن و استقلالشون اونجا محفوظه. حالا این من توضیح میدم. اما حشراتی که حافظه ندارن مثل پروانه و پایین‌تر که اینا معتقده اینا ذاکره و حافظه ندارن، اینا مشهور میشن به نحو جمعی به رب و نوعشون. پس همه حیوانات مشهور میشن و به سمت رب و نوعشون میرن، اما گروهشون مستقل استقلالشون حفظ میشه، گروه استقلالشون از دست میدن، به نحو جمعی موجود میشه. اینا با توضیح داده میشه. کتاب آسونیه. من بخوام همین مطلب رو بگم باید ترجمه کنم بگم، حالا دیگه گذاشته شده میدنیم رو بخون. اینا کتاب مطالعه است، کتاب بسیار کتاب خوبیه، خیلی کتاب خوبیه. اما آیا احتیاج داریم این که توضیح داده بشه؟ ظاهرا احتیاج به توضیح اونچندان نداره، بیشتر مطالبش با مطالعه در میاد. من اگر اینا رو از خارج نگم تو حاشیه نرم خوندنم میشه لغو، ناچارم من میشه. حالا فکر میکنم شاید یه جایم به درد بخوره. میدونید که تمام ماها، تمام موجودات، نه تمام ماها، تمام موجودات قبل از اینکه به عالم دنیا تنزل پیدا کنن به وجود واحد جمعی در رب و نوعشون بنابرای نظر صدر رو محفوظن. یعنی همه ما انسان ها در رب و نوع انسان موجود بودیم در ازل، اما وجود متعدد و مستقل نداشتیم، به همون وجود رب و نوعمون موجود. مثلا ملاحظه کنید، من یه مثال بزنم، یه مطلب عقلی تو ذهن من هست، اینو برای زید بیان میکنن با یه عبارت. برای امرم بیان میکنم با عبارت دوم، برای برش به عبارت سوم، برای چهارمی به عبارت چهارم باشه. شاید 10 تا عبارت بیارم که این عبارت ظاهرشون با هم فرق میکنه، ولی همشون یکاد میکنن از اون مطلب عقلی که در ذهن من. این 10 تا تو اون مطلب عقلی به وجود واحد موجود بودن، یا 10 تا یا 1000 تا هست. تو اون مرتبه عقلی همه این 10 تا موجود به وجود واحد جمعی. بعد من یک بار تنزل دادم این شد، یک بار تنزل دادم اون شد. این متعددها بر اثر تنزل وجود آمده. ما همه به همون وجودی که رب العالمین داره در عالم ملکوت وجود عقلی داشتیم، یک وجود عقلی داشتیم و اون وجود عقلی همون وجود رب العالمین بود که هنوزم محفوظ از بین نرفتیم. ما از اون تنزل کردیم، تنزل کردیم، تکثر پیدا کردیم. چرا؟ چون یک بار که تنزل نبود، تنزلات متعدد بود، برای زیاده تنزل بود، برای هم تنزل دوم، برای بک تنزل سوم، هاچه است. پس با تنزلات متعدد ما به وجود آمدیم. وقتی اینجا آمدیم تنزل ما را از هم مستقل کرد. اونجا که بودیم امر و زید و اینا تشخیص داده نمیشد. یک انسان بود به وجود عقلی که مشتمل بر همه انسان ها. اما وقتی آمدیم اینجا جدا شدیم از هم. زید آمد، امر آمد، تفصیل و تکثر پیدا شد. حالا بعد از اینکه میمیریم اگر دو مرتبه برگردیم در رب العالمین، یا این استقلال اینجا رو حفظ میکنیم یا دوباره همون با وجود واحد جمعی میشیم. سطرانیه که حیواناتی که ذاکره دارن بعد از اینکه مردن مثل ما نیستن که مستقل مشهور میشیم. ما مستقل مشهور میشیم، به رب العالمین بر نمیگردیم، بلکه مستقل میشون. خداوند در یه عالمی ما رو و همین نهت استقلال اداره میکن. اما حیوانات محشور میشن به رب العالمینشون. تو رب العالمین اگر ذاکره داشته باشن در رب العالمینشون مستقل میمونن، یعنی اونجا این از با این از فرق میکنه، اینجا فرق میشه، اونجا فرق. اما اون حیواناتی که ذاکره ندارن وقتی منتقل میشن یا محشور میشن به رب العالمینشون، همشون میشن یکی دیگه. 1000 تا موشه نداریم، یه دونه موشه داریم که همون وجود رب العالمین. 1000 تا خروس نداریم، یه خروس داریم که این خروس همه سنم او هستن، او رب این هست، اون سنم. این طوری میشه. ایشون میگه که این طور نیست، این حشرات از این بره، از این نمیرن، ولی دیگه نهت استقلالشون از دست میدن. همشون میشن حشره واحد، وجودشون میشه همون وجودی که از او تنظر کردن. اول واحد بودن، دوباره بعد بودن واحد میشن. این وسط یه تکثری درست شد، تکثری جمع شد. این نظر سر بس. مستقلن متعام، مستقلن یعنی دیگه تو عالم ماده نیستن. یعنی چی؟ یعنی این ربونا اینها رو مستقلن مراقبت میکنه، اداره میکنه.
فرقش با استقلال انسان چی شد؟
انسان اصلا به رب العالمین کار نداره. انسان میاد تو بهش جهنم مستقل اداره میشه، دیگه نمیره به وجود رب العالمین موجود نمیشه. اما این حیوانات به وجود رب العالمین موجود میشن به طوری که این رب العالمین این به این اصل هم توجه داره و اون اصل هم توجه داره. یعنی اصلا وقتی میمیرن همشون میرن پیش رب العالمین اصل، ولی رب و نوع اصل الان هم به این اصل توجه داره هم به اون اصل. قبل از اینکه این اصل ها بیان تو عالم تکثر، اون رب و نوع به خودش توجه داشت، به خودش توجه داشت و با توجه به خودش اجمالا به بقیه هم توجه، به اون تنزلات توجه داشت. ولی الان که اینا برگشن تفصیلا به این تنزلات توجه داره، به خودش توجه داره، علاوه بر این به اون تفصیل هم به اون جزی هم تفصیل هم توجه هم بلون شد دیگه. قبل از اینکه اینا تنظر مثلا رب و نوع از قبل از اینکه تکثر رو شروع کنه فقط به خودش هم بود و در ضمن خودش یا با توجه به خودش به تمام هم که میتونستن از اون تنظر پیدا کنن عالم بود، منها به نقل اجمال نبه در تفصیل. مثل این که الان شما مطلب علمی دارید، الان عالمی به تمام اون الفاظی که میتونید بگید منتها اجماله، نه تفصیله. این تو نیست که الان تفصیلا تمام اون عبارت های مختلفی که میتونی سیب بیاری توشتون حاضر باشه، ولی اجمالا توجه دارید خودتونم بهتون بگن میگن من اینو به 10 جور میتونم بیان کنم. این همون توجه اجمالیست به این تنظرات. عقل در ابتدا توجه اجمالی به این تنظرات داشت و بعد این تنظرات رو دونه دونه بلفل کرد و اینا به تفصیل و تکثر پیدا شد. عقل الان به خودش توجه داره، به اینا توجه داره چون اینا رو داره اداره میکنه، پس به اینا توجه داره. بعد که اینا رو از دنیا میرن میبره پیش خودش، اونجا بهشون توجه داره، اونجا بهشون توجه داره، استقلال محفوظ میمونه، هم به خودش توجه داره میگه. ولی دیگه اونا وجود دنیایی نداره، اونا یه وجود دیگه پیدا میکنه چون اونا سر خودشون. من خلاف انسان که درست مورد توجه عقل خودش این رب اون رو قرار میگیره، ولی مستقله رو داره عمل میکنه، چه بسا که این تنظر در مرتبه عقل رب اون روی قرار بگیره، در مرتبه ربونوی خودش قرار بگیره. اصلا ما مأموریم که ظرفیت خودمون رو کامل کنیم تا در حد ربونوی بشه. این حرفای سطر هست رو من دارم نمی کنم، مشاک از در ربونوی هست و من بچه نر ایمان و کفر. در انسان ایمان و کفر رو قرار دادیم. ایمان و کفر در انسان به قوه موجوده، یعنی انسان توانایی هر دو رو داره. اگر خدا بر توفیق ایمان بشه بده انسان که ایمان میتونه بیاد توفیق ایمان رو ازش بگیره به سمت کفر میره. آیا خداوند شخص رو کافر میکنه؟ مسلمان نه، شخص رو از توفیق ایمان محروم میکنه. آیا این جور نیست؟ به بعضی ها توفیق ایمان میده، بعضی ها از این توفیق محروم میده. اینطور تا این حدش هست که خدا به بعضی توفیق ایمان میده، بعضی هم از توفیق محروم میده. اونی که توفیق ایمان داره میتونه بیاد مؤمن بشه، ولی که اونی که محروم از توفیق ایمانه حتما باید کافر بشه، نمیتونه مؤمن بشه. اما چرا خدا محرومش میکنه؟ چون میبینیم تا توفیق نیاد انسان به سمتی نمیره. درست توفیق مجبور کننده نیست، ولی همونطور که در کلام گفته شده لطفه. لطف مقرب الطاعه و مبعد عن المعصیه است، مجبور نمیکنه شخصو، ولی تا این نباشه کار انجام نمیشه. تا پیغمبری فرستاده نشه ما نمیتونیم بیمون. در حد که عقلمون شهادت میده ایمان میده، ولی مازاد نه، باید پیغمبر بیاد. پس پیغمبر میشه لطف، امام میشه لطف، توفیقی که خدا میده میشه لطف، شرایطی که خودش فراهم میکنه همه اینه میشه لطف. و هیچ کن ملجه یعنی مستحق کننده انسان نیستن، انسان رو وادار نمی کنن به ایمان، اما بالاخره خدا من این توفیق رو به انسان میده. در ادیان میخونیم که اگر تو مرا هدایت نکرده بودی به اینجا نمیستی، پس خدا هدایت میکنه. اون تا هدایت امانه ایسال الان مطلوب نیست، چون ایسال الان مطلوب یعنی دستشو بگیره ببره اونجا برسونه، خدا این کار نمیکنه. خدا فقط راه رو باز میکنه، وسائل فراهم میکنه، اونجا برو ما باید بختر بیم. تا اینجاش مشکلی نداره، مشکل طرف کافر است که چرا محرومش میکنه خدا من از تو از توفیق ما. همین داره برزه کنم توفیق ایمان میده، ما در اینجا مشکل تو اینجا مشکل نداریم، خود توفیق ایمان داده. اونی که محروم میکنه با اون قهرن به سمت کفره، اونی که محروم میکنه. من یه مطلبی رو بارها عرض کردم و مطلب مهمی هم هست، درست هم هست. خدا حکیمه، گوهر رو توی مزبله نمیدازه، با حکمتش نمیدازه. ما باشیم برامون شاید اگر اون حکمت الهی درمون جلوه نکرده باشه بعید نیست گوهر توی مزبله نمیدازه، ولی خدا نمیدازه، کارش حکمانه است، هر چیزی به جای خود. اگر من رو همون مزبله درست کرده باشم توفیق گوهره، خدایی در اختیار من نمیذاره، حکمتش اجازه نمیده. نه خدا محرومش کرده، این خودش برداشته نفس خودش رو مزبله کرده. این کارو نمیکرد خدا فرقی نمیذاشت بین این و همونطور که به اون توفیق داد بین هم میاد. اون اولی نفسش رو همونطور که خدا بهش داده حفظ کرده، یا یه فضیلت هایی برش آورده، لااقل اینی که نجسش نکرده، چون نفسی که خدا از اول به ما میده پاکه. ما سه جور میتونیم عمل کنیم. یکی این که این پاک رو با اعمال صالحی بهترش کن، یکی این که همون هم جوری که بوده بذاریمش، نه عمل صالحش بدیم نه با مسیحت ها نجسش کن. سوم که نجسش میکنیم با مسیحت. نفسی که به ما داده شده خالیه، پاک از هر دوست. شخصی ممکنه این نفس رو پاک میگرده، توفیق میاد. شخصی ممکنه این نفس رو با فضیلت ها آلایش بده، بازم توفیق میاد، چون این مزبله نیست، گوهر توی میاد. اما شخصی میاد از همون اول حالا با تربیت فاسد یا با غلبه قوای حیوانیه و هوا عوض به هر جهت نفسش رو نجس میکنه. این نفس نجس بشه دیگه میشه مزبله، خدا دیگه گوهر توش نمیده. خودش هم میگه یعنی ما توی بحث داریم، تا وقتی یک نقطه روشن توی نفس باشه، نفس نورانیه، اگر تاریکش کنیم تا وقتی یک نقطه روشن توی نفس باشه امید این که توفیق بیاد هست. وقتی این نقطه رو خود من خاموش میکنم، سواهان علیه منظرتون قبلا تونزر هم لایمون میاد، اونجاست که دیگه خدا اصلا توفیق میده. این بچی توفیق بده، نفس تاریک شده، تمامش نجس شده. یک نقطه روشن باید بمونی تا خدا از اون به خاطر اون نقطه توفیق بده. پس توجه شد اینکه خدا توفیق میده آمش خود من هم نه خدا بخواد زب کنه چی باید؟
خدا هم تو قسمت دخالت نداره یکی یه نفر مزبله کرده یه نفر نکرده، یکی یه شخصی روحش رو تبدیل به مزبله میکنه یه نفر نمیکنه.
خدا خدا اشراف داره ولی دخالت نمیکنه. مثل اینکه شما بچه رو که تازه در راه میفته اجازه شونی را بره، از دور مواظبش هستی ولی کارش ندید، حتی اجازه میدید زمین بخوره. خدا نسبت به ما اینطوری میگه، همه چی رو بهت دادم، قدرت دادم، اراده دادم، همه چی رو بهت گفتم، به راه خیر و شر برات نشون دادم، حالا خودت میبینی. اگر به سمت کمال بخواد بره خدا بهش توفیق میده، اگر به سمت دنیا بخواد بره خدا توفیق دنیا رفتن ازش نمیگیره، یعنی توفیق آخرت بهش نمیده. من یارید حسد دنیا ناکهی میده، یعنی کارش نده بهش میده کلن نومه دعا دارم بله حالا میشه اونم به این صورت درست کرده. لاغلش این که خدا جنوشو نمیگیره. البته در حدیث امام رضا داره خدا گاهی تفضلا جنوی نادماره میگیره، حالا یا به خاطر این که مثلا پدر مادرش خوشرفتار بودن خدا به لحاظ رعایت پدر مادر دست اینو میگیره، یا به خاطر اینکه خودش در یه روزی روزگاری کارای خوب کرده خدا که فراموش نکرده، به این جهت بالاخره یه روز دستشو میگیره. این آدمی که داره به سمت شر میره گاهی راشو خدا میبنده. دیدیم که گاهی میره انسان میره به سمت مسیحان نگاه بستشو یه خود موشنه خور بزنه، بعدا خوشحال میشه میگه چقدر خوب شد بسته شد اونجا. این چی شده بسته؟ خدا میتونست رها کنه بذاری بریم، همونطور که وقتی میخوام عبادت کنم کاری بهم نداره، تازه تغییر من میکنه. ممکنه وقتی میخوام معصیت کنم میتونه کار من نداشته باشه، ولی گاهی کار داره. چرا کار داره اونش مشخص نیست، شاید به خاطر خوبی به مادر باشه، شاید به خاطر کار خیلی خدا کردم باشه، شاید به خاطر اینکه نسل مثلا خوبی از من میخواد پیدا بشه، بالاخره به هر جهت یه جوری دست من میگیره. این شدنیه که من به سمت شر میرم خدا سدی جلو میره. این رو وقتی امام رضاست که در مسائل خیر خدا بر جلویش کسی نمیگیره، در مسائل شر گاهی احیانا جلوش میگیره، ولی اختیار دست ماست. این اختیار ما غلبه بر اختیار خدا نداره. خدا هر وقت بخواد به هر صورت میتونه در من تصرف کنه، ولی تصرف نمیکنه. از کنه اونجا که جای پیشرفت منه تصرف خلاف نمیکنه، بلکه کمکم میکنه. اونجایی که رای پسرفت منه لااقل میگه تصرف میکنه، گاهی از وقتم که تصرف میکنه جلو میکنه. پس این محرومیتی که این کافر از اون توفیق به دست آورده و نتیجهش کافر شدنشه، این عاملش خودشه. عاملش اینه که نفسشو نجس کرده، مزبله کرده، خدا دیگه این کارو توش نمیرسه. بنابراین ایمان اختیاری، کفرم اختیاری، ولی در کفر گاهی به جایی میرسه طرف که میشه استراحت. گاهی خود همینا مثال میزنن، میگن انسان توی سراشویی خودشو میندازه، اول اختیار داره، لب جاده وای میشه، یه جاده مثلا یه سراشویی در کنار این جاده هست، خب میتونه نندازه خودشو این سراشویی، ولی وقتی انداخت دیگه نمیتونه کنترل کنه، هم که میره با سرعت میره پایین تا به درد برسه. دیگه این وسط ها خدا بهش ترامان نمی کنیم، یه اول راه برد باز رو که میتونی سیندری همه چی رو بهت گفته بگه، حالا چه رفته این مورد. پس عاملش خود ما هستیم، عامل محرومیت از توفیق و این مشکل خود ماست، مشکل خود. و من وجه نال خدا و زلال، این نجده خدا و زلاله که اینم همونه، متعالی شبیه خود بسیتر خدا و زلال، یه فردش ایمان کفره، یه مصداقش مصادق بیشتر داره، یه خود اهم از اون قبلی. و من وجه مبادات الله و مبادات شیطان، یعنی به یه دید نجده نبارتن از مبادات الله و مبادات شیطان. مبادات در اینجا به معنی تحت تصرف قرار گرفته، یعنی انسان هم تحت تصرف خداست هم تحت تصرف شیطان. خودش میتونه یکی از این دو ولی ها رو ترجیح بده، یا تحت ولایت الله میره یا تحت ولایت شیطان میره، یا تا اون آخر مزبزبه گاهی بره گاهی بره، این دست خودش. المذکورتانی فی قوله تعالی، این بچه چند دوم بود؟ یک، دو، سه، چهار، پنج، بچه پنج هم موالات الله و موالات شیطان. المذکورتانی فی قوله تعالی الله و ولی الذین آمنوا، که مؤمنین موالات الله رو دارن. بعد داره ولذین کفروا اولیاء تاغوت، منظور از تاغوت رو بعدا توضیح میدم، که کفار هم ولایت تاغوت دارن. انسان ها در ابتدا بالقوه موالات هر دو دارن، بالقوه، بعد خودشون به سمت یکی از این دو تا راه میفتن و اون بالقوه رو میفهم میکنن، به همون صورتی در ایمان کفر توضیح دادن. میتونه کشش بیشتر باشه، مثلا ولد زنا به سمت شیطان تمایلش بیشتر تا سمت خدا، ولی این تمایل بیشتر بودن اختیار صرف نمی کنه. ولد زنا هم میتونه رو خوب بشه، اختیار صرف نمیشه. ولی در اینجا ببینیم متبلیه، این متصرف، خداوند متصرفه در الذین آمنوا، سایلا تصرف میکنه. چطوری تصرف میکنه؟ یخرج همون من ظلمات الی نور، از ظلمات به نور خارج میکنه، یعنی از ایمان، از کفر به ایمان. اگر کافر بوده خداست که اینها رو به ایمان آورده، البته با توفیقی که هست کرده، یا از تاریکی گناه به توبه و مغفرت، که اینو در تفاصیل نمیشته.
الان از این مالش بری استفاده میکنه که هم وجه موالاتی الله در یه فرد هست، هم وجه موالاتی شده. الان این آیه میگه که خدا ولی اون کسی که از ظلمات نور در میان، از این طرف هم میگه این کسایی که اولیاش رو تاخته
از نور به ظلمت هست. این چجوری اون نسبا حالا خروج من از ظلمت الى نور نتیجه است، یا خروج من نور الى ظلمت اینم نتیجه است. ما حالا به نتیجه کار نداشته باشیم، بریم تو ریشه. ریشه اینه که اون گروه ولیشون خداست، این گروه ولیشون طاغوته. بعد خروج من نور الی ظلمات یا خروج من ظلمات الی نور، نتیجه این مبالات است. پس ما در نتیجه بحث نمی کنیم، در خود چیز بحث میکنیم، در ریشه بحث میکنیم. شما میفرمایید که الذین آمنوا موالات الله رو دارن، الذین کفروا موالات شیطان رو دارن. آیه میگه که گروه این موالات رو دارن، گروه اون موالات رو دارن. ظاهر آیه اینه که تقسیم کرده دو تا موالات رو، بعضیش رو به این گروه داده، بعضی اون گروه. در حالی که من عرض کردم همه انسان ها تک تکشون هر دو موالات رو دارن، ظاهر آیه اینه که گروهی اون موالات، گروهی اون موالات. من بالقوه گفتم، آیه بالفعل شده میگه، من گفتم هر انسانی بالقوه دو تا ولی میتونه داشته باشه، یا ولی که الله یا ولی که شیطان. وقت گروهی هستن که اون ولیه که الله بالفعل کردن، ولی بودن او رو بالفعل کردن، گروهی ولی بودن شیطان رو بالفعل کردن. آیه داره اون انسانهایی که ولیشون رو بالفعل کردنشون بعد اون که ولیش رو بالفعل کرده یکیه، یعنی یا ولی شیطان یا ولی شلله، هر دو نمیتونه باشه. در بالقوه هر دو میتونن باشن، هر دو یعنی ولایت خدا و ولایت شیطان در هر انسانی ممکنه ظهور کنه، ولی وقتی یکی ظهور شد دیگری جلوش گرفته میشه. پس اگه یکی بالفعل شد دیگری بالفعل نمیشه. اونی که من عرض کردم مربوط به قوه بود، اینی که در آیا بده مربوط به فعلیته. میشه دو تا قوه متضاد در من باشه، ولی وقتی یه قوه از این دو متضاد به فعلیت رسید، اون قوه زد دیگر که زده دیگه فعال نمیشه، چون زد اجازه نمیده.
دسته سوم وجود نداره بین ایمان و کفر؟
نداره امروز چرا، ولی واقعا نه. سابقا یا شخص مومن بود یا کافر، و در احکام هم همینطور. یعنی الان ما میگیم ایمان میاریم به خدا و پیغمبر، هر فکرش کنمشون رو گوش نمیدیم، هر چیم دلون میخواد گناه میکنیم. این در صدر اسلام این ایمان نمیگفته. الان اینطوریه دیگه، ما ایمان میاریم از عقیده خدا رو قبول میکنیم، ولی بهش دستوراتش عمل نمیکنیم. مدعی هم هستیم که مؤمنیم، البته به لحاظ اعتقاد مؤمنیم، به لحاظ عمل نه، چون ایمان فقط اون اعتقاده نیست، عمل ساده هست. سابقه ها اینطور بودن که مواظب بودن عملشون، اگه مؤمن میشدن عملشون رو باید مطابق بود، بین ایمان و کفر نداشتیم، یا این وری بود یا اون وری. اون مشکل منافقی میشد. مثلا شما در داستان زرومه که شاعر معروف عربه، در وقتی که پیر شده بود تصمیم میگیره بیاد مسلمون بشه، از کنار ابوجهل رد میشه. ابوجهل میفهمه این عازمه که بره پیش پیغمبر و ایمان بیاره، بهش میگه که یحرم علیکل اطیبین، دو چیز پاکیزه رو که تو دوست داری برات حرام میکنه. زرومه به زن و شراب خیلی علاقه داشته، اون ابوجهل از همین جواره پیشه میگه اینو برات حرام میکنه. برمیگرده میگه که اما زن سنم بالا رفته علاقه نداره، اما شراب راست میگه، بذار یه سال دیگه شراب بخورم دل از عزا در بیارم، بعد یه سال میرم برمیگرده. منظورم اینه، البته بعد سال بعدم موفق نمیشه میگه قبل از اینکه اسلام بیاره. این میتونست بگه خب میرم مسلمون میشم شراب هم میخورم، این نگفت، گو مسلمون نمیشم، چون اگه بخوام مسلمون بشم همون دیگه زن رو باید ترک کنم و ترک میکنم، شراب رو باید ترک کنم نمیشم. یعنی وقتی دید مسیحیت میکنه نرفت سراغ اسلام. اسلام اونجا اون وقت اینطور بود، یا اسلام کامل یا کفر کن، وسطش نبود. برای این فوزه شد وزاده وسط هم داری. تا خود شو بعضی ممنه شیطان گرفتن، بعضی ممنه اون رئیس رؤسای فساد و زلالت قرار شد. یخرجهم من النور الی الظلمات، این ظاهرش البته با اون توجیهاتی که من کردم ابهامی توش نیست، ولی بازم ظاهرش مهمه. خدا کسی رو از نور به ظلمت بندازه باز سوال کنه. درسته اون بیان تیمیه من کردم سوال جواب میده، ولی بازم ممکنه دغدغه در دل آدم باشه که چطور خداوند کسی رو از نور به ظلمت خارج میکنه. ولی وقتی توجه به تفسیر مفسرین میکنیم دغدغه برطرف میشه. مفسر اینطور میگن از اون نوری که در فطرت هر موجودی گذاشته از اون نور به سمت ظلمت خارجش میکنه، یعنی فطرت پاش رو ازش میگیره، نه خدا میگیره، خودش گرفته، خودش رو فطرت نجس کرده. عرض کردم تا وقتی که یه ذره نور باقی باشه خداوند باز بهش ترحم میکنه، امیدش هست، ولی وقتی که اون یه مقدار نور رو هم تاریک میکنه اون وقتی که میشه ظلمت. پس از نور فطرت در میاد و به ظلمت کفر میره. این نه خدا این کار رو میکنه، این کار انجام میشه، اما چرا خدا خودش نسبت میده؟ چون وسائل انجام گرفتن این کار رو خدا خلق کرده. خدا من رو طوری آفریده که به این کار باطل عادت میکنم و بعد از عادت ملکه میشه برای من، به طوری که کنار باشنش سخت میشه و من قرارم به سمت این ملکه فساد میرم. خدا این حالت در من گذاشته، چون خودش در من گذاشته میگه من تو رو خارج کردم از این ظلمت که وسائل خروج رو من میدادم. درسته اون جزء اخیر که اراده خود من نقش اساسی داره، ولی چون خدا این مقدمات رو جور کرد و وسائل رو من داد، این رو به خودش نسبت میده، میگه من دارم خارج میکنم تو رو از این ظلمت. البته طاغوت خارج میکنه، ولی بالاخره با اذن خدا و دخالت خداست. بله اون مباشره کار طاغوته، یا خرجونه هم یعنی طاغوت خارج میکنه. خب ششمین وجه، و من وجهن ان نور و ظلمه، یعنی به لحاظی اون نجدان نور و ظلمت است که در آیه دیگه ذکر شده، در همین آیه قبلی ذکر شده. نور و ظلمت در این آیه ذکر شده، گفتیم موالات شیطان و موالات الله در این آیه ذکر شد، نور و ظلمت هم در این آیه ذکر شد. پس نجدان رو به وجه پنجم و به وجه ششم با کمک همین آیه تفسیر کردیم. بعد مراد از نور و ظلمت رو در اینجا فضیلت و نقیصه گرفتیم. ایشون یک بار آیه توجه میکنه ریشه اون دو اخراج رو که یکی موالات اللهه یکی موالات شیطانی میبینه، میگه نجدان یعنی. بار دیگه به آیه نگاه میکنه نتیجه این موالات رو میبینه، نتیجه موالات اول فضیلت، نتیجه موالات دوم نقیصه است، وقت فضیلت رو تعبیر میکنه به نور، نقیصه رو تعبیر میکنه به ظلمت. اینو بچه ششم میگیره، به نتیجه توجه میکنه، نجدان یا اون دو تریشه است یا این دوتا نتیجه هست. دوتا ریشه هست یعنی دوتا موالات ها، دوتا نتیجه یعنی نور و ظلمت. بعد نور و ظلمت هم تفسیر میشه به فضیلت و نقیصه. و من وچه این آخرین وچه، یعنی هفتمین تفسیر برای نجدان، و من وچه الحیات و الموت و المذکوران فی قولی او من کان میتن فحیینا. میتن یعنی به وسیله کفرش مرده بود، احیینا یعنی به وسیله هدایت ایمان زندش کردیم. خب پس انسان حیات داره، موت داره، حیاتش ایمان است و موتش کفر است. این هفت تا وجه بود برای تفسیر نجدان که میتونیم بعضی از وجوه و بعضی دیگه ارجاع بدیم، میتونیم بعضی از وجوه و بعضی دیگه ارجاع بدیم. همونطور که ملاحظه میکنید مثلا بعضی رو نتیجه بگیریم، بعضی رو ریشه بگیریم. دوباره مثلا موت رو به معنای فرض کنید کفر بگیریم، حیات من ایمان بگیریم. باز می‌بینید یه خود این تفسیرها تو هم تداخل میکنن، با هم یکی میشه. ولی در جایی که ما بتونیم بچی رو از بچی دیگه جدا کنیم این کار میکنیم. در استدلال ها گفتن که اگر دو دلیل برای یه مدعا اقامه کردیم، این دو دلیل خیلی به هم شبیه بودن، اگر یه ذره یه ذره تفاوت تو حد وسطشون یافتید بیدیم دو دلیل، یعنی تا جایی که میتونیم دلیل ها رو متکثر میکنیم با یه ذره اختلاف در حد وسط. حالا اینجا هم همینطوره. اینجا یه ذره بتونیم ظاهر رو یا باطن رو عوض بدل کنیم، وجوه رو متعدد میکنیم. ولی وجوه به هم ارتباط دارن. یه وقت میگید یکی رو عام میکنیم، یکی رو خاص میگیم شد دو بچه. یا مثلا یکی رو میکنیم ریشه، یکی رو میکنیم نتیجه، میگیم شد دو بچه. به هر صورت وجوه رو تا جایی که بتونیم متجسم میکنیم. فمن وفقه الله للهدى و اعطاه قوة لبلوغ المدى. کسی که خدا او رو توفیق دهد للهدایت و به اون نیروی رسیدن به پایان عمر رو عطا کنه. پایان عمر یا در اینجا چون هدایت رو مطرح کرده یعنی پایان همراه با هدایت، یعنی خداوند ابتدا به او توفیق هدایت رو بده و بعد هم او رو در همین هدایت مستمر و ثابت نگه داره. وقت نتیجه این توفیق الهی می شود فرا نفسه و زکاها، این مراقبت می کنه از نفسش، نمی زنه نفس هرچی خواست عمل کنه، مراقبت می کنه، مواظبت می کنه و جلوی هر عملی رو می گیره و زکاها پاک می کنه نفس رو. این چنین انسانی فقط افلح رستگار شد. و من حرم هم توفیق، اینا من توضیح دادم محرومیت از توفیق، این به خاطر خود انسانی هست. یادم خداوند توفیق رو به هر کسی نمیده، به کسی که لایق باشه میده، حکمتش این تو اختزاده. و من حرم هم توفیق که نتیجه محرومیت از توفیق اینه که فعه مده نفسه هم. نفسش رو رها میکنه، مراقبت نمیکنه، مواظبت نمیکنه، نفس هر چی هم بلش خود انجام میده. هم نفسی که مراقبت نشه به مثل قبه عاقله پیدا شد و به حیوانی ها رو می رو باید به سمت خودش می بره. خب به حیوانی که او رو به سمت خودش باید می شه حیوان، و چون حیوانیست که با عقلش داره کار می کنه در درجه حیوانیت خیلی عمیق می شه، خیلی قوی می شه، لذا می شه ازل من حیوان. فهم و نفسه اون نفسش رو رها می کنه و دستاها یعنی گمراه می کنه، تباه می کنه یا در زیر گناهان دفنش میکنه. این چنین شخصی فقط خوابه و خسته، یعنی زیاد کرده و به نتیجه نرسیده. کما قال تعالی قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. کسی که نفسش رو تزکیه کند رستگار شده، کسی که نفسش رو فاسد کند تباه کند به مطلوب نرسیده، مایوس شده. این باب تموم شد.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان. مجموعه ما یک مجموعه غیرانتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش می‌کنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه‌ها، نشست‌ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو میشناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.